أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تو جلسه قبل یه صحبت‌هایی در مورد یمین و نذر و صدقه کردیم. سوالاتی که دوستان مطرح می‌کردن نشون می‌داد که عرایض ما روشن نشده. من می‌خوام مطالب درس دیروز رو دوباره عرض کنم، البته با تغییرات و بعضی از اصلاحات. خب بحث در ذیل این روایت بود که در روایت محمد ابن مسلم آمده سألت ابا جعفر علیه السلام انه سئل عن رجل کانت له جاریتون فآذت و امرأته فیها فقال یا علیه صدقه فقال ان کان قال ذلک لله عز و جل فلیمزها یا فلیمزها و این لم یقل فلهو ان یرجع شعفیها، که شبیه مضمونش این روایت ابن ابی عمیر ان قیبای دنان ابی عبدالله علیه السلام هم بود، فر رجل یکون له الجاریت و توضیح امرأته و تقار علی فیقود یه علیه که صدقه حال این کان جعلها لله و ذکر الله فلیت له ان یقربها و لم یکن ذکر الله فی جاریتو گسته و به همه شام. از کردیم مرحوم آشتیانی می فرماید فقه ها از این عبارت فهمیدن که این نذر است. خب یه صحبت اصلا نذر چیه و به تناسب یمین چیه؟ اینا هم یه ارتباطات معنوی دارن، یمین و حلف که یک معنا هستن. اینا رو یه صحبت هایی در موردشون بکنیم. خب عرض کنم خدمت شما، من ابتدا یک دو تا عبارت عرض میکنم خدمت شما، بعد حالت جنبندی بحث رو خواهم پرداخت. یک بحثی در خلاف جلد 6 صفحه 178 داره، میگه اذا قال ان دخلت الدار یا ان دخلت الدار یا دخلت الدار سمالی صدقه او فعلیه ثوم و شعبان او قال الم ادخل الداره او الم اکلم فلانن فمالی صدقه فعل او فعلیه ثوم صدقن فاذا وجد شرطه لم یکن ذلک نذرن و هو بالخیار بین الوفاء به و بین لا یفی به و لیس بواجب علی و ان قال بلفظ لله علی ذلک کان نذرا یجب علیه الوفا به و قال جمیع الفقها ان ذلک نذر یجب علیه الوفا به فی اللجاج و القذف. خب کسی که همینجوری میگه که اللم ادخل الدار اللم اکلم به طرف مشروط، میگه مال من در صورتی که یک امری تحقق پیدا کنه مال من صدقه باشه. حالا انگیزش موقع این هست که اون امر در واقع تحقق پیدا نکنه، ولی این میگه مال من صدقه است اون امر تحقق پیدا نکنه. خب میگه جمعی فقهایی رو نذر میدونند، چون این رو نظر میدونن، ولی شیعه های رو نظر نمیدونن، چون در نظر میگن باید شرطش این هست. نظری که میدونن یا نمیدونن صحبت نظر لغوی نیست، صحبت در این هست که نظر شرعی لازم الوفایی که با عدم و وفاداری به او حنس نظر پیش میاد و احکام برش بار میشه، اونها هست یا نیست. شیعه ها میگن که نه، این نظر نیست، نظر باید برای اینکه وجوب وفا داشته باشه لله توش باشه، ولی جمیع فقه ها میگن نظره، یجب علیه الوفا. حالا اگر وفا نکرد نتیجتاً چی میشه؟ اون خب بحثایی داره، اختلافات بزرگی مفصلی در مورد اون ادامه بحثش هست. یه نکته پس بنابراین در حال نظر چیه؟ من اونی که از کلمات اینا میفهمم این که نظر مفهوم لغویش التزام و شیئه، انسان یه چیز رو به گردن بگیره، این نظره. حالا اینی که به گردن میگیره یه موقعی به خاطر خدا یا لله توش مطرح میشه، اون نظری هست که شرعاً به عقیده شیعه ممضا هست. گاهی اوقات اسم خدا و این چیزا تو کار نیست، اون نظری هست که لازم الوفا نیست. این البته این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که در نظر لازم نیست مشروط هم باشه، مطلق هم باشه نظره. تو کتاب النذور اولین مسئلهش این هست، مسئله یک: اذا قال ابتداعا لله علی ان اصوم او اتصدق او احج ولم یجعله جزاء علی غیره لزمه الوفاء به و کان نظرا صحیحا. بعد اختلاف اقوال فقهای عامه رو نقل میکنه، من جمله میگه قال السیرفی، قال ابو عمر غلام و ثعلب، قال ثعلب لغوی و نحوی معروف النظر عند العرب وعد بشرط. بعد خودشون مناقشه میکنن میگه نه، نظر دو جور داریم، وعدون به شرطن و وعدون به غیر شرطن. وعدون به شرطن و وعدون یعنی این وعد یعنی التزام. در واقع هر کسی که یه چیز رو به عهده خودش بگیره این نظره، به عهده گرفتن یک شیء این نظره. خب بنابراین کسی که میگه حالا این به عهده گرفتن هم اعم از اینه که به نحو شرط فعل باشه یا به نحو شرط نتیجه باشه، که حالا اون در مثالایی که هست هر دو جورش نظر تلقی شده در روایت. خب این یه نکته. بنابراین اصلا این تعبیری که میگه هی علی که صدقه در واقع یکی از مالهای خودش رو به عهده گرفته که صدقه باشه به نحو شرط نتیجه، خود این مثال نظره اصلا به هم مفهوم لغوی نظر. خب امام علیه السلام می فرماید که امکان قال ذالک لله عز و جل فلیمزه ها و لم یقل فله ان یرجع. حالا در مورد اون لله و اینها چه صحبتی هست که بعدا در مورد صحبت میکنم. خب این یه نکته. نکته دیگه این که آقایین میگن که نظر دو جور نظر داریم، النظر این تو مقصود جلد 6 صفحه 246 عبارتی داره، النظر و ضربان، نظر و تبرر و طاعه و نظر و لجاج و غضب. فتبرر ان يعلقه باستاق نعمت او دفع بلیت و نقمه. البته این تعریفی که اینجا اومده مطرح کرده مرحوم راوندی در قطب در فقه القرآن تکمیلش کرده، اول این توضیح داده که نظر دو قسم داریم که تو کلمات خودشون هم تصریح به این معنا داره که نظر معلق داریم و نظر مطلق داریم. این تفسیری که اینجا داره میکنه تفسیر نظر معلقه و الا نظر مطلق هم داریم که اون یه بحث دیگه است. ایشون این اضافه رو کرده که عبارت تکمیل بشه و همه راوندی در فقه القرآن و به تبع ایشون مرحوم ابن ادریس از سرایرمون تکمله رو داره. اینجوری داره میگن نظر و ضربان، نظر و تبرر و طاعة و نظر و لجاجن و قذر. فتبرر هم یعلقه به افتاء نعمت او دفع بلیت او نقمت. اگر یه نعمتی متوجه من شد یا بلیه نعمتی از من دفع شد، من یه کاری انجام بدم. فافتاء النعمه ان یقول ان رزقنی الله ولدا او عبدا فمالی صدقه و این رزقن الحج فعلی صوم و شهر. و دفع اون نقمه مثل این شفیعش به اصطلاح این شفا الله مریضی او خلفنی من هاول کرد او دفع انی شر به هاول ظالم فعلی صدقت مالی او صوم و شهر. که این مثال هایی که اینا میزنن پیداست هر دو جورش، هم به نحو شرط نتیجه هم به نحو شرط فعل، هر دوش رو نظر میدنن. فا اذا وجل شرط و نظرهی لازم اول وفا به بلا خلافه. بعد استدلالات رو ذکر میکنه. ایشون میگه که مثلا همین جوری که لازم اول وفا هست، ولی ما شیعه یه قیدی میکنیم، غیر انا نرائی ان نقول ذاله که به لفظ لله علیه کذا باید به این لفظ باشه. خب یه نظر اون اینا همه نظر تبرر و طاعت بود. یه نظر دیگه نظر لجاج و غضب. اما نظر لجاج و غضب فالذی معناه معنا الیمین. این در واقع نظر، ولو اسمش نظره ولی واقعش یمین هست. ان یمنع نفسه بهی من شیء او یوجب علیها فعل شیء. فالمنع ان یقول ان دخل تو دار فمالی صدقه او فعلیه صوم شعبان. اگر من وارد خانه بشم مال من صدقه هست، این صوم شعبان به گردن من هست. ولی ایجاب ان یقول ان لم ادخل الدار و ان لم اکلم فلانن فمالی صدقه او فعلیه صوم و صدقه. هر دو این ها در واقع منعه، ولی یکیشون منع از منعه، منع از سلب میشه ایجاب. الا ادخل دار، یعنی اگر این عدم تحقق پیدا نکنه این چیز فقط به عهده من باشه. و این که میگن این نظر لجاج و غضب هست. حالا این نظر لجاج و غضب رو سنی ها لازم المراعات میدونن، ولی شیعه ها نظر لجاج و غضب رو لازم المراعات نمی دانند. و ببینید این که یک علیه صدقت و کذا یا فمالی صدقه، این رو نفس این رو حلف به صدقه می دانند. حلف به صدقه یعنی اصل کلمه حلف. من مراجعه کردم که ببینم حلف لغتاً به چه معناست که این موارد رو حلف تعبیر کردن. دیدم که حلف لغتاً به معنای ملازعه، این عرض کنم خدمت شما، توی معجم مقایس لغه داره میگه ماده حلفه به معنی ملازمه شیه، یه شیه که همیشه باش ملازم باشه. که انه حلف چون یک الزامی میاره و من رو ملازم اون عمل قرار میده بهش حلف میگم. حالا در واقع ملازم گاهی قد خود شی وقتی میگم به خدا من این کار انجام میدم، گاهی قد ملازمه عدمشه، من میگم اگه این کار انجام بدم فلان مالم صدقه باشه، نمیدونم عبدام آزاد باشه، امثال اینا. حلف به معنای الزام و ملازمه باشه به این معنا اطلاق شده. عرض کنم خدمت شما این معنای عام حلف هست. و اینا فرض کنید میگیم حلفه به صدقه، حلفه به صدقه یعنی به وسیله صدقه من چیزی را بر خودم الزام کردم. حلفه بالله یعنی به وسیله خدا و به خاطر نام بردن اسم خدا یه چیزی را بر خودم الزام کردم. حالا حلفه به صدقه در واقع اون چیزی رو که معلق صدقه بر اون معلق میشه عدمش رو بر خودم الزام میکنم، چون صدقه برات یه چیز سنگینی هست که به عهده انسان بیاد. حالا یا صدقه به من به نحو شرط فعل یعنی تصدق دادن رو بر عهده خودم بگذارم، اگر یک کاری رو انجام بدم به این انگیزه که دیگه خودم رو از اون کار منع کنم. یا از اون طرف عرض کنم خدمت شما ممکنه صدقه بودن که مال من اصلا صدقه بشه، نه اینکه صدقه بدهم، هر دو رو به اصطلاح حلف به صدقه میگن. این حالا تو بعدی بحثی که پارسال هم مفصل من بحث کردم اثرگذار است. پس بنابراین در یک مورد خاص ممکنه به یک اعتبار نذر باشه، به یک اعتبار یمین باشه، به یک اعتبار صدقه باشه. اینو با هم دیگه تنافی ندارن که یک شی هم ممکنه صدقه باشه، هم نذر باشه، هم یمین باشه. و حالا احکام کدوم یکی از اینها بار میشه اون حال بحثایی داره که اون سر جای خودش باید بحث کرد. این که عرض کردم در مورد یمین، یمین تعریفی که در مورد یمین هم توی مقصود داره، مقصود جلد 5 صفحه 49 داره، الیمین ما منع نفسه بها فعل شیء او الزم نفسه بها فعل شیء. یمین این معنی عام، ما منع نفسه بها فعل شیء او الزم نفسه بها فعل شیء. اینجا البته معمولا من حالا اینجوری میخوام معنا کنم، البته شاید مرحوم شیخ اینجور این عبارت رو معنا نکنه، که در جایی که من به خدا قسم میخورم این در واقع الزام اون عمل هست. میگم بالله لفعلن نکذا، میخوام اون عمل رو بر خودم الزام کنم. ولی اگر به صدقه و عتق و چیزای دیگه من قسم بخورم اون منع شیعه، من میگم اگه فلان کارو بکنم مالم صدقه باشه، مالم یا صدقه بدهم یا مالم صدقه باشه، عبدم معتق باشه یا آزادش بکنم، هر به نحو شرط فعل یا به نحو شرط نتیجه هر کدوم از اینها باشه، علی تقدیر این سبب میشود این جزاء سنگینی که برای این شرط قرار داده شده من رو از انجام این شرط باز میداره. البته این تعریف هایی که اینا کردن که نظرم تعریف های کاملی نیست و این لغتاً ما در بعضی موارد هم یمین به کار میبریم، حلف به کار میبریم و فکر میکنم باید احکام یمین و حلف اینا هم داشته باشه. حالا من دنبال نکردم در مورد احکامش اینها از روایات یا چیزی در این مورد هست. حلف گاهی اوقات و یمین گاهی اوقات در مورد این که یک واقعیتی، برای که حرفم راسته، برای که من میگم امروز روز شنبه است، به خدا امروز روز شنبه است، به خدا امروز روز شنبه است، نمیخوام حالا چیزی رو به اصطلاح گردن بگیرم نمیدونم من و شیئن الوا و شیئن امثال اینها نیست، یعنی متعلقش مختار من فعل اختیاری من نیست، اون شرطی که وجود داره گاهی قد اون شرط فعل اختیاری من هست، من برای اینکه اون فعل اختیاری تحقق پیدا کنه میگم لله لفعلا نکرده، گاهی قد نمیگم بالله هادا یوم الجمعه، این هم ظاهرا یمین هست و اگر اون واقعیت تحقق نداشته باشه هنس نظر است و احکام هنس نظر و امثال اینها و یه معنای جامع تری از اون الزام که میگن اهم از الزام و این راست بودن حرف، اون تعبیری که در معجم مقایس لغه داره که حلف از ملازم شی بودنه، اینجا گویا اینجوریه، حلفه میخواد بگه به خاطر خدا، خدا گواه هست که واقعیت کنده این هست، من ملازم بودنه با این حادثه خارجی، نه فعل خارجی، اگه یه موقعی فعل خارجی که هنوز تحقق پیدا نکرده من میگم من با این فعل خارجی ملزمم، ملزمم یعنی چی؟ یعنی حتما انجامش میدم. یه موقعی یک فعل خارجی نیست، یک حادثه خارجیه، میگه من با این حادثه خارجی ملزمم، یعنی این حادثه خارجی راست حقیقت داره، واقعیت داره، یه همچی مفهوم عام‌تری از این مفاهیمی که در بحث یمین و امثال این ها هست. این عبارت هایی که گفتم شبیه همین عبارت ها تو کتاب های سنی ها هم مفصل هست، من عبارت های فقه های عامرم بخونم مفیده. تو مغنی ابن قدامه داره کتاب النذور، بعد اقسام نذر رو مطرح میکنه، میگه النذر سببه اقسام، احدها نذر اللجاج والغضب و هو الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء او المنع غير قاصد بهن به للنذر ولا القربه، و غیر یه نکته ای رو من از عبارتهای مغنی ابن قدامه اینجور برداشت کردم که ایشون نذری رو که در حکم یمین نیست، نذر خالصه، قصد قربت درش معتبر میدانه، نه فقط لله بودن. ما این رو جدا کرده بودیم که میگفتیم یکی این که اعتبار مالکیت عمل برای خدا رو در نظر بگیریم، ولی از عبارتهای مغنی ابن قدامه این معنا در نمیاد. من میخواستم این بحث رو یه بار دیگه آدم دنبال کنه، چون ما عرض کردیم چند صورتی که در مسئله هست روایت هم یه مقداری با همدیگه بعضی تعبیرات ازش کنه قصد قربت در نظر استفاده میشه، بعضی ها لله استفاده میشه، شاید اصلا اون چیزی که در نظر معتبر باشه قصد قربت باشه و لله بودن از باب اینه که این قصد قربته، نه مجرد این که من شی رو تملیک خدا بکنم، این اعتبار ولو این تملیکی به خدا کردم به خاطر ریا باشه امثال اینها. اگه این معنا از در بیاد خیلی فرق میکنه بحثای نظر. الان معمولا نظر رو جزء عبادیات نمیدونن، صرفا میگن که باید لله درش معتبر بشه، قصد قربت رو توش نه، ولی عبارتهای مغنی ابن قدامه و اینها این شکلی نیست، عبارتش فرق داره با عبارتی که ما تا حالا تصور کردیم. حالا این مطلب داشته باشید، من یه قدری به نظرم نیازمند تأمل هست که آیا واقعا در نظر قصد قربت شرطه برای صحتش، یا به اصطلاح نظری که یمین نیست. حالا اینا نظر لجاج و غضب که داخل در یمین قرارش میدن، حکمش حکم یمین است و امثال اینا، نه نظر تبرر که نظری است که واقعا نظر است و اینها، میگه کنده قصد قربت درش هست. بعد این یک قصه میگه نظر لجاج و غذب و هوال لذی یخرج و مخرج الیمین للحث علی فعل شیء عن المنع من غیر قاصد به للنذر و للغربه فهذا حکم الیمین. که بعد عبارت ایشون هم در بحث یمین میارم. القسم الثانی فنذر طاعت و تبرر. بعد نذر طاعت و تبرر هم میگه سه قسمه و ثلاثه و انواع. احدهما التزام و طاعت فی مقابل نعمت استجلبها و نعمت استدفعها که قول این شفانه اینی الله فلالله علیه سوم و شهر. بعد چند قسم میگه. میگه اون نذر طاعت گاهی اوقات اون طاعتش اصلی در شهر داشته، مثل سوم و صلات و صدقه و حج و اینها در شهر اصل واجبی داره، یعنی یک قسم واجبی در شهر اینها داره، خب این نذر هم داخل در اون قسم واجب میشه. یک جوله دیگه امن و ثانی التزام و طاعت من غیر شرطن که قولی ابتداعا لله علیه صوم و شهر فیلزمه الوفا به فی قول اکثر اهل العلم، همون عبارت هایی که ابا عمرو غلام ثعلب و امثال اینا اون بحثا رو هم اینجا آورده. یه قسم ثالث، نوع ثالثی هم داره، من نوع ثالث رو به بحث ما خیلی مربوط نیست ولی به یه تناسب دیگه‌ای دارم میخوام بخونم. داشتم میخوندم، هر چی عبارت رو میخوندم سر و ته عبارت رو در نمی آوردم. این عبارت چیه؟ عبارت رو میخونم ببینید شما ازش چی میفهمید. النوع الثالث نذر طاعت لا اصل لها فی الوجوب. یک نذر طاعتی که قسم واجب نداره، یعنی کل اعتکاف، اعتکاف واجب ذاتا که نداریم، مثل نماز و روزه نیست که نماز واجب داشته باشیم و عیادت المریض. فیلزم الوفا به لان النذر فرع علی المشروع فلا یجب بهی ما لا یجب له نذیر بعد الشرع. این چیه؟ فیلزم الوفا به لان النذر فرع علی المشروع فلا یجب بهی ما لا یجب له نذیر به اصل شهر. یه موقعی عرض کردم حاجه‌های ما از قول مرحوم جد ما میگفتن که شما عبارت اگه دیدید نمیتونید معنا کنید، اول برید ببینید عبارت درست است یا درست نیست، در مرحله اول دنبال این بگردید. این مغنی ابن قدامه دو تا کتابه، این کتابی که اینجا هست، یک کتاب مغنی ابن قدامه است، یک کتاب شرح کبیر بر متن مقنع هست. این شرح کبیر مال برادرزاده مؤلف مقنیه، این ابن قدامه مؤلف مقنیه، ابن قدامه مؤلف مقنی عبدالله ابن احمد ابن قدامه است. اون شرح کبیر مؤلفش عبدالرحمن ابن محمد ابن احمد ابن قدامه المقدسی، این برادرزادشه. این برادرزاده تمام مطالبش رو به عینه از کتاب عمو آورده، عینه عبارتهای عمو رو، فقط چون متن دو تا کتاب مختلف بوده ترتیبش رو متناسب متن تغییر داده. متن مغنی ابن قدامه مختصر خرقیه، متن اون مغنه هست. خب حالا عرض کنم خدمت شما، به خاطر همین شرح کبیر خودش یک نسخه از مغنی ابن قدامه تلقی میشه. من گشتم این عبارت تو شرح کبیر پیدا کردم، معلوم شد یه سطر افتادگی داره. عبارتش اینجا هست، صفحه 344، که اینو تو هاش زیر خط مربوط به اون هست. میگه که النوع الاول النوع الثانی نذر التبرع یتنبه و ثلاثه انواع. احدهما اون قسم اول، النوع الثانی التزام و طاعت من غیر شرطن اونها، النوع الثالث نذر و طاعت لا اصل لها فی الوجوب کل اعتکاف و عیادت المریض. فیلزم الوفا بهی عند عامه اهل العلم و حکی عن ابی حنیفه انه لا یلزمه الوفا به لان النذر فرع عن المشروع فلا یجب بهی مالا یجب لهو مالا نذیر لهو بسته شد. اینجا یک کلمه الوفا به در دو خط یعنی زیر هم تکرار شده بوده، از این کلمه الوفابه پرش کرده به اون الوفابه بعدی و یه خط این وسط افتاده. عبارت صحیحش این میشه: نظر و طاعت لا افضلها فی الوجود کل اعتکاف و عیادت المریض فیلزم الوفابه عند عامت اهل العلم و حکی عن ابی حنیفه انه لا یلزم الوفابه لأن النظر. این لأن النظر تعلیل عدم وجوب وفا هست، تعلیل عدم وجوب وفا هست نه تعلیل وجوب وفا. خب استدلالش هم چی؟
ناسخ از روی ابو
حنیفه. حالا دیگه بحثا رو دیگه نداریم، بحثا مشکل تقریب مذهبی اینجا هست روی اون مذهب مارد نشید. عرض کنم خدمت شما. خب این یه مطلب. بنابراین اینها نظر رو، مفهوم نظر که اینجا هست، یک معنای همه هر چیزی که شخص به عهده خودش بگیره این رو نظر میدونن. اما یمین رو همون تعریفی که هست، خب چیز، اون چیزی که برای حث بر فعل شیئن اول منمن، اون رو یمین قرار داره. که این رو همین یمین لجاج و اینها رو تو صفحه 195 هم اینجوری توضیح داده که اذا اخرج النظر مخرج الیمین بان یمنع نفسه او غیره بهی شیئا. اینی که ما میگیم للمنع شیء، ممکنه منع خودش باشه، ممکنه منع غیر باشه. مثلا گاهی با اون شرطی که قرار میده، اون که هی میخوندم دخل تو دخلت دخل اونا نکته داشت، گاهی اوقات دخل تو هست برای اینکه من داخل نشم، گاهی اوقات دخلت هست برای اینکه اون مخاطب داخل نشه، برای اینکه امثال اینها. بن یمنع نفسه او غیره بهی شیئا او یحس بهی علی شیء مثل ان یقول این کلمت زیدن فلله علی الحج. این کلمت زیدن برای این هست که خودش رو مجبور کنه برای اینکه با زید حرف نزنه. این کلمت زیدن برای اینکه به اصطلاح خودش رو مجبور، اون طرف رو، مخاطب رو مجبور کنه که دیگه با زید حرف نزنه. میگه اگر خلاصه با زید حرف بزنی همه مالم رو صدقه میدم که دیگه چی به طرفه مثلا به بچهش داره اینو میگه، میگه اگر با زید حرف بزنی تمام مالم رو به فقرا تملیک میکنم که دیگه تو محروم بشی از این مال بردن. این برای این که اون رو از انجام اون کار من بکنم. فهازا یمینون حکمه اون باید حکمشو بیان میکنه و یوسم ما نظر لجاج و القذف ولا یتعین علیه الوفابه و انما یلزم نظر و تبرر و امثال این ها. خب دقت کنید، این که میگه نظر یمین لازم الوفا، میگه لازم الوفا نیست و ولی میگه لازم الوفا نیست ولی کفاره داره. میگه فهذا یمین حکم انه مخیر بین الوفا به ما حلف علی فلا یلزم شیئون و بین ان یحنث فیتخیر بین فعل المنظور و بین کفاره یمین. اگر انجام نده کفاره داره ولی لازم نیست حتما انجام بده. بعد میگه و هذا قول عمر ابن عباس ابن عمر عایشه حفصه کی، یه دو خط اسامی رو ردیف میکنه ما اندر الله به همین سلطان. و قال سعید ابن المسیب لا شیء فی الحلف بالحج و ان الشعبی و حارث الاکلی و حماد و الحکم لا شیء فی الحلف بصدقه ماله لان الکفاره انما تلزم بالحلف بالله تعالی لحرمت الاسم و هذا ما حلف بسم الله ولا یجب ما سماه لأنه لم یخرج و مخرج القربه. اینه که میخوان اون دکیه که روی دارم اینه، لأنه لم یخرج و مخرج القربه و انمل تذمه علا طریق العقوبه فلم یلزمه. قال ابو حنیفه و مالک یلزمه الوفا به نظره لانه نظرون فیلزمه الوفا به تنظر تبرر و روی نحو ذالک عن الشعبی تا آخر عبارت. قلبم این نکته هست که در حالا این در این که مفهوم یمین و مفهوم نظر و مفهوم صدقه می توانند در یک مورد با هم دیگه جمع بشن، هم عبارت های عامه و هم عبارت های خاصه با هم دیگه همراه هستند. بنابراین این روایت دقیقا مصداق نظر تعریفی که اینا بنا نظر یعنی اون چیزی که انسان به عهده خودش میگیره، حالا به نفع شرط نتیجه یا شرط فعل، علیهی علیک صدقه، علیک صدقه، این میشه نظر صدقه، ولی تصدق هم هست، ولی نظر صدقه هم هست. حالا این که در نظر یا در صدقه قصد قربت معتبره یا لله بودن معتبره، حالا این ما اگر ما گفتیم که این هم صدقه است هم نظره و در نظر قصد قربت شرطه، لله که ما میخواییم بگیم لله به اعتبار این که قصد قربت این معتبر هست، اگر این باشه از کنم این هم نظر هست. اگر بگه لله علیه ان یکون هذا المال صدقه یا ان اتصدقه به هذا المال این، ولی اگر نه اون بگیم در نظر قصد قربت شرطه، لله علیه شرطه، ولی در صدقه قصد قربت شرطه. این که این روایت رو چی کارش کنیم یه مقدار مشکل میشه، چون این هیه علیه صدقه از یه طرف این صدقه است و صدقه برای اینکه فرض این کردیم که صدقه در صحتش قصد قربت شرطه، ولی این روایت صحبت قصد قربت رو نکرده، این روایت صحبتی که کرده صحبت این که امکان قال ذالک لله عز و جل، نه این روایت نه، اون روایت امکان جعله حال الله و ذکر الله، اون این کانه قال ذالک لله میتونه قصد قربت در موردش باشه. من به نظرم حالا یه تأملی رو این جهت بکنیم، من فکر میکنم که اینجا اگر ما اینجا لله بودن رو در نظر هم به معنای این بگیریم که قصد قربت رو در نظر اعتبار ببخشیم، بگیم که میگه لله یعنی به خاطر خدا اینو داره میده، تملیک میکنه برای اینکه شما به یه نفر وقت پول میدید برای این میدید که به اون نزدیک بشید به طور طبیعی، اما اینکه حالا به او پول میدید به جهت اینکه به او کاری ندارید به دیگری، اونا خارج از طبع اولیه تملیک مال به غیره. تملیک مال به یک شخص چیز عادیش این هست که برای نزدیک شدن به اون شخص و به قرض قربت به اون شخص داده بشه. این یه تیکش رو دقت کنید که ما حالا من نرسیدم یه مقدار روایت رو بررسی و کلمات فقها رو بررسی کنم ببینم که اینا آیا در نظر صرفا لله علیه رو معتبر میدونن آیون، قصد قربت رو معتبر نمیدونن، یا قصد قربت هم معتبر میدونن لله علیه، مراد همون صورتهای متعارف لله علیه هست که به خاطر خدا انسان این کار رو انجام میده و امثال اینها، این باشه من یه نگاهی بکنم و فهم نگاهی بکنن ببینیم که این رو دوستان کلاس راهنمای نگاهی رو فهم بکنن ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. هم روایت هایی که در مورد صدقه هست ملاحظه بفرمایید، هم کلمات فقه هایی که در مورد صدقه هست در مورد مذارت ما نظر هست، چون در مورد صدقه آیون تقریبا مفروغون هم میگیرن که در صدقه قصد قربت معتبره، و مجموعه هم از روایات هم همین معنا استفاده میشود، لا صدقت و لا ادخ الا ما ارید بهی وجه الله و ثوابه. اما در نظر آیا در نظر هم قصد قربت معتبره یا همین مقدار که بگی لله علیه، همین مقدار، اما از این که این لله علیه رو به خاطر خدا بگه یا لله علیه رو به خاطر مثلا ریا بگه، امثال اینا. حالا ریام نگیم، به خاطر انگیزه های دنیوی بگه و بگه لله علیه برای که بچهش رو محروم کنه، مثلا با بچهش دعوا شده و میخواد این بچه رو، این غضب و لجاج که مطرح اینا هست، خیلی وقتا علتش اینه که اینجور چیزها رو برای که با یکی دعواش گرفته، با زنش دعواش گرفته، اینا معمولا هم دعواهای خانوادگی این چیزها رو پیش میومده. بعد میگه که مثلا اگه وارد اتاق بشی مثلا تو طلاقی، این لجاج و غضب هم میگن، چون خیلی وقتا در مقام غضب و در مقام لج و لجبازی این حرفا رو، این چیزها رو مطرح میکردن امثال اینا. حالا اگر در مقام لجاج و غضب بگه اگر وارد اتاق بشی لله علیه که مالم رو صدقه بدم، مالم رو صدقه بدم، مثلا به بچهش داره میگه برای اینکه مالش بده. خب یه اون چیزش هم در نظر بگیرید، یه شیعی باشه که طاعت الهی باشه. حالا مطلقه بودن زن مشکل دیگه داره در نظر، چون راجح نیست، ولی خب یه فعل راجح رو در نظر بگیرید، میگه اگر عرض کنم خدمت شما، یک فعل راجحی رو در نظر بگیرید، ولی این فعل راجح رو نه به خاطر خدا، به خاطر اون لجاج و غضب و نمیدونم، حالا یا لجاج و غضبی که محرم هست یا لجاج و غضبی که محرم نیست، ولی بالاخره مطلوبم نیست انگیزش. این رو حالا ملاحظه بفرمایید، یه مقدار کار بکنیم ببینیم در نظر اصلا قصد قربت معتبره یا قصد قربت معتبر نیست. من این روایت رو، اگر قصد قربت در نظر معتبر باشه، این روایت خیلی حلش راحته و جمع‌بندی بین مجموعه روایت های ما راحته، لله و فلله همثال اینایی که تو خیلی از روایت ما هست راحت حل میشه. اون احتمالات مختلفی رو که ما ذکر میکردیم، چند احتمال همثال اینها، این احتمالات به یک جا برمیگرده. حالا بعدن یه توضیحات دیگه در مورد بعضی از اونها هست، انما صدقت لله توضیحی داره که اینو من فردا در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.